درود و سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان نازنین حاضر و غایب در این جلسه 19 درس‌های فلسفه حقوق ما. امروز سه شنبه 25 ژوئیه سال 2023 میلادی هست و سوم مرداد 1402 خورشیدی برابر با هفتم ماه محرم الحرام 1445 هجری قمری. به مناسبت ایام سوگ حسینی و ماتم عظیم خاندان جلیل مصطفی که درود و صلوات خداوند بر همه اون مظلومان و کشتگان حقوق و با آرزوی رسیدن به روزی که یادآوری و بزرگ داشت این فاجعه هولناک تاریخی، نمایه تظاهرات شورمند بی تأمل آینی و رونق اعتقاد کاسبانه که انشالله راه رسیدن به آزادگی و حقوق شایسته مسلمانی رو نشان مسلمانان بده و همینطور آموختن این درس که مناسبتی هم داره با موضوع بحث ما، آموختن این درس که حقوق رو به حاکمیت نمیتوان و نباید فروکاست و حتی حق سوگواری آینی رو هم نباید به حاکمیت واگذار کرد و یا در اون شرکت جست. با این یاد کرد و پاسداشت و درود و سلام بی انتهای خداوند به اون عزیزان مظلومی که در این روزها در مصیبت کربلا صحنه‌های جاودانه‌ای در تاریخ اسلام و مسلمانی و انسانیت آفریدند، ما بحث خودمون رو از ادامه جلسه هفته گذشته پی می‌گیریم که در باره این موضوع صحبت می‌کردیم که آیا حقوق رو می‌توان به حاکمیت سیاسی فروکاست یا نه. بخش مهمی از بحث رو در اون جلسه قبل کردیم و اینکه حاکمیت سیاسی در نهایت به اینجا رسیدیم که حاکمیت سیاسی به تدریج قوانینی رو میسازه که با نیاز و اقتضای کارایی خودش همساز و سازگاره و در واقع در یک همچین موقعیتی تلاش برای دادن یک تصویر سیستماتیک از این قانون بیهوده است. اون وقت گفتیم که این قانون نیست، اون چه که میماند قانون نیست، مجموعه ای از ضوابط و مقررات و بخشنامه هاست و اینجا دیگه قانون، اگر اطلاق نام قانون بشود به این مجموعه حقوقی، اینجا قانون یک مجموعه ناهمگن و پریشانی و در طول زمان هم کاملا تغییر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه جناب ایلول میگفت که اصولا هدف دیگری از تدوین این قانون جز هموار کردن اجرای قدرت حاکمیت برای این قانون پیشبینی نشده. برای همینه که این شأن مستحکم و راسخ قانون یک وضعیت و موجودیت الاستیک پیدا میکنه و طبیعتاً با این موجود الاستیک هر کاری میشود کرد و متاسفانه اون کاری که میشود که میکنن در واقع میشود کرد که حاکمیت میکنه، در واقع به عنوان مصالحی و ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاست حاکم استفاده میشه. و ادامه بحث که در این جلسه میکنیم از همین جا که از قضا حقوق ابزاری برای توجیه قدرت میشه به جای اینکه حقوق و قانون مرجعی بشه یا باشه، مثلا مرجع تظلمات عامه برای اون که شهروند بتونه قدرت سیاسی رو به استناد این قانون، به استناد همین قانون به پرسش و پاسخگویی بکشونه، و در واقع اینجا قانون و حقوق به عنوان مرجع متکای مردم باشه، اینجا تبدیل به ابزاری میشه که حاکمیت سیاسی از اون برای الغای مشروعیت خودش استفاده کنه و در واقع در پناه این قانون، در پناه این مجموعه نظام حقوقی هرچه میگوید اسباب مشروعیت خودش بشه. باری اونچه که مرتب در این روند فراوری میشه اینه که از نظر جناب ایلول هیئت و شاکله اجتماعی بدون، حالا میگه بدون کلمه رو، یا اسپونتنمان یا در واقع دفعن، اون رو بر نمیتابه. من اینجا البته در پرانتز اضافه میکنم که تا شاکله اجتماعی چی باشه در واقع برتافتن یا برنتافتن، اینکه یک هیئت و پیکره اجتماعی که حالا اسمش رو ما اجالتاً اجمالاً ملت میگذاریم اینجا، این میپذیرد یا نمیپذیرد، این به نظر من چیز نیست، یعنی لابه شرط نیست، در واقع این یک چیزی میخواد، یک آگاهی میخواد. همین جوری نیست که در واقع مردمی فرض کنید که حقوق و قانونی رو که به عنوان ابزاری مورد استفاده حاکمیت هست بر نتابند یا برتابند، اینجوری نیست. این به اعتقاد من حاشیه میزنم به بحث جناب ایلول، که این آگاهی میخواد، این مستلزم آگاهی است. ممکن هست در دموکراسی های غربی یا در هر دموکراسی، بالا من نمیگم دموکراسی غربی هم سراپا خوب چیز نیست، ولی حداقل متیقن مقبولی است که بشریت بهش رسیده و قابل استفاده است و مغتنمه، و من که معتقدم یکی از معجزات انسانی است واقعا مسئله دموکراسی. این در واقع در این قالب‌های دموکراتیک شاید بشود یک احتمالاتی داد که مثلا ملتی شاکله اجتماعی، پیکره اجتماعی به عنوان ملت اون رو بر نتابد اگر ابزاری ببیند در دست حاکمیت سیاسی برای مشروع سازی. ولی آیا این اتفاق در هر جای دیگری میفته؟ میشود انتظار داشت از هر ملتی که بر نتابند، نپذیرند زیر بار یک همچین قانون ابزاری و زیر یک همچین نظام حقوقی مهندسی شده‌ای در خدمت منافع حاکمیت سیاسی زیر بار نرند و جلوی اونقدر علم بکنند و بیستند؟ نه، این به نظر من همچین لابه شرط هم نیست، یعنی همچین عرض کنم که بی چون و چیز نیست، یعنی این آگاهی میخواد، یه مقدمه‌ای داره، مردم باید در سطحی از آگاهی و وجدان عمومی و شعور اجتماعی و حتی عقل سلیم به اون سانسی داشته باشند تا بعدش بتوانند در واقع اظهار کنن که ما نمیپذیریم یا میپذیریم. پرانتز بنده هم درس شما اینجا بسته. اینجا نزاع و نقاشی شکل میگیره به تعبیر ایلول میان حقوق ادعایی حاکمیت و گریز و پرهیزی که در شاکله و پیکره اجتماع روی میده و جامعه آشکارا از چنین قانون مشروعیت سازی میگریزد. حالا باز به تعبیر من اگر به شرط آگاهی، من خوشحالم که ما الان در ایران خودمون مردم خوشبختانه در حدی از آگاهی هستند نسبت به خیلی از ملل همسایه و دور حتی، که شاخک ها و سنسورهای حساسی دارن، یعنی میفهمن که آقا این قانون اینجا مورد ابزار مورد سوء استفاده حاکمیت سیاسیه. این اسمش قانون نیست، کمان که در جلسات قبلی هم من خدمت شما عرض کردم، اون مأمور ضابط اجرایی از قضایی انتظامی حفاظتی حراستی هرچی اینا هی تکرار میکنن تا مقامات بالاترشون هی تکرار میکنن که قانون است، این قانونه، شما موظف، قانون داریم، کشور قانون داره و شما موظفی قانون رو بپذیری. نه آقا، این قانون خود لنگ این قانون روی هواست. این قانون چه قانونیه؟ این قانون یعنی مشخصات این قانون، شرایط تصویب این قانون، نسبت این قانون با من شهروندی که باید اطاعت کنم از این قانون. این خیلی، این الان خب میبینیم همه ما، به خصوص این حوادثی که در یکی دو سال اخیر به خصوص اتفاق افتاده، از سالهای پیش، حالا از سالهای خیلی، شاید مثلا از دهه 70 شاید واقعا، ولی الان خب در این دو سه سال اخیر خب بیشتر و متراکمتر نشون میده که این فرضی که جناب ایلول اینجا میکنه که این نزاع و نقاش شکل گرفته بین حقوق ادعایی حاکمیت و پیکره اجتماعی که نمیچسبه به این نظام حقوقی، این نظام حقوقی نمیتواند خودش رو بچسبونه به این پیکره اجتماعی و این هیئت اجتماعی و این شاکله اجتماعی فرار میکنه، هی فاصله میگیره. مثالی میزنه جناب ایلول که مثال جالبیه، از این جهت جالبه به خاطر اینکه این عرض منه، به خاطر این که میخواد بگه که ببینید این آگاهی بر فساد قانون یا سوء استفاده از قانون یا حقوق همچینم مسئله مدرنی نیست. این نکته‌ای که مستفاده از این اشاره، از این مثال جناب ایلولینه، همچین هم چیز تازه جدید مدرن مستحدثی نیست. فرض کنید که پدیده ایست که برمیگرده مثلا به بیش از 2000 سال قبل، یعنی پس بوده، یعنی بودند همیشه در جهان، در تاریخ، کشورهایی، ملتهایی که نسبت، یعنی همچین چشم و گوش بسته تابع هر قانونی نبودن، نسبت خودشون رو با قانون، فاصله خودشون رو با حاکمیت سیاسی اندازه می کردن و با آگاهی و شعور وقوف داشتن بر این فاصله و نسبتشون رو تعریف می کردن. نمونه‌ای که مثال می زنه مال امپراتوریه سفلای روم هست، من تعبیر میکنم سفلای روم در مقابل امپراتوری اولیای روم، یعنی دو، در واقع دو مقطع تاریخی چیز میکنن، تقسیم بندی میکنن. این تقسیم بندی امپراتوری سفلای روم، یا به تعبیر من البته سفلای روم یا اولیای روم، یا یعنی متقدم یا و متأخر، در واقع این تقسیم بندی از نیمه قرن 18 مصطلح شده درباره در تحلیل امپراتوری پنج قرنی روم که سر اینش حالا چیز ندارن، اغلب مورخان اذعان دارن بر این تقسیمی که از نیمه قرن 18 فکر میکنم 1752 فکر میکنم مصطلح شده، اما سر آغاز و انجام دقیق هر یک از این دوره ها یه اتفاق نظری نیست، یه اختلاف نظری هست که مثلا از دقیقا از چه سالی تا دقیقا چه سالی، اما یه المان های مشترکی هست. این رو در اینا عرایز بنده است و مال جناب ایلول نیست. یک المان های مشخصی هست که این المان ها در واقع میتواند کمک بکنه به شناسایی این دو دوره و تفکیک این دو دوره تاریخی روم باستان، از جمله مثلا فرض کنید که از زمانی که سکه طلا ضرب شده، یا مثلا فرض کنید که مسیحیت به نحوی انتشار رسمی پیدا کرده که دین حاکمیتی تلقی شده، چون میدونید کم و بیش که شما عزیزان که تا مدت ها خب مسیحیت نو رسیده و نو ظهور سرکوب می شد و پیروانش، ولی از یک مرحله دیگه در امپراتوری روم با شناسایی مسیحیت به عنوان دین رسمی، مسیحیت جایگاه حاکمیتی حتی پیدا می کنه. که و دوره های حکومتی در واقع در از یعنی از دوره اوگوست تا دوره آنتوان ها، اینا سرفصلای تاریخی مشترک و مهم اصلی در واقع بین مورخان هست در تقسیم و تفکیک این دو دوره، ولی به هر حال این دو دوره در دو دوره کلان در تاریخ 500 ساله روم باستان قابل شناسایی است. و اینجا ایلول اشاره میکنه که نمونه رو من میتونم به شماها بدم در امپراتوری سفلای روم یا متأخر، یعنی در واقع دومین، در واقع اون امپراتوری اولیای روم رو من میگم، یعنی دوره اول یا متقدم. در پاورقی هم آورده این عزیزانی که تنظیم کردن آوردن که ایلول در اولین جلد از اثر خودش تاریخ نهادها یک فقره یا پاراگرافی رو به منابع حقوقی دوره دومینا اختصاص میده. باز دوره دو این رو باز من بعد اضافه بکنم، اونجا هم آورده شده که دو دوره دومینا و دوره پرنسیپا قابل شناسایی است در روم باستان. این از نظر حقوقی بسیار مهمه ها، اینها یعنی یک سرفصل های بسیار مهم حقوقی است در حقوق روم که البته خب بعد در تتبعات و تحقیقات حقوقی بعدی هم قرون بعدی و اندیشمندان بعدی هم مؤثر بوده. دوره دومینا در واقع دوره دومینا بعد از دوره پرنسیپا اطلاق میشه که دوره پرنسیپا از سال 27 یعنی در واقع آگوست آغاز دوره پیش از میلاد 27 پیش از میلاد تا سال 285 پس از میلاد طول کشیده، و دوره دومینا در واقع از سال 306 تا 476 میلادی که در واقع دوره فروپاشی و زوال امپراتوری عظیم رومی است. در این جلد اول تاریخ نهادها ایلول اونجا یه پاراگرافی رو به منابع حقوقی دوره دومینا اختصاص میده و در اونجا از انحطاط، این نکته مهمه دقت کنید، از انحطاط و دیوانی سازی به ترجمه من یا بیوروکراتیزاسیون در واقع بیوروکراتیزاسیون حقوقی، در اونجا از انحطاط یا و دیوانی سازی اداری سازی یا بیوروکراتیزاسیون حقوقی جوریس کنسولت های رومی اظهار تأثر میکنه. جوریس کنسولت های قضات عالی در واقع مؤسس، یعنی از این که در واقع اینها با یک نظام حقوقی اونقدر در واقع بله اونقدر با این نظام حقوقی ور میرن در واقع و اداری سازی میکنن نظام حقوقی رو که از این به انحطاط یاد میکنه جناب الول. به موازات البته میگه که حقوق عامیانه یا رسومی هم رسومی حقوق رسومی هم پدید میاد که البته حسب ولایات امپراتوری متفاوته. این دوره با کار همگن و یگانه سازی حقوقی در سراسر امپراتوری روم زیر فشار تئودوس و قانون معروف تئودوسی در سال 429 پایان میپذیره. این مثال رو میزنه الول برای این اتفاقی که بین جامعه یعنی هیئت اجتماعی نسبت هیئت اجتماعی و جامعه با نظام حقوقی حاکم و حاکمیتی میفته که میگه که اونجا یک نزاع و نقاشی در میگیره و این وقتی که نظام حقوقی به عنوان ابزار مورد سوء استفاده حاکمیت سیاسی قرار میگیره در واقع اینجا مردم این فاصله رو پیدا میکنن و میگریزند. امپراتوری روم در هر دو دوره چه در دوره دومینا و چه در دوره پرنسیپا در واقع دست به نحو فوق‌العاده‌ای دست به قانونسازی میزنه و با حجم بالایی تولید قانون میکنه، به تعبیر الول کاری که متاسفانه ماها امروز میکنیم و این قسمت اخیرش البته بیشتر ناظر به وضعیت ما هم در ایران هست. این قسمتی که الان میگم یعنی بیشمار نظام سیاسی در واقع به نحوی بیشمار همه جزئیات و زوایای امور اجتماعی و شهروندی رو پیشبینی و کدبندی و تقنین میکنه، همه شرایط انسانی رو فرموله و صورتبندی میکنه و تعبیر قشنگی به کار میبره اینجا الول، میگه وقتی که اینطوری میشه بنابراین پیکره اجتماعی زیر آوار این حجم حقوقی کاملا محو و دفن میشه. خیلی وضعیت باز ملموسی است برای ما امروز. شما میبینید که در مثلا فرض کنید که نظام حقوقی حاکم بر ایران ما گویی که این کودیفیکسیون یا در واقع رفتارهای کدگذاری شده حصر و حدی نداره، یعنی هر شهروندی میتواند در هر یک از آنات احوالات خودش در خلوت خودش یا در جلوت عام میتونه در واقع موضوع و در موضع حقوقی چیز قرار بگیره، تنبیهی و این تعبیر قشنگی به کار میبره. ببینید این اتفاقی که الان مثلا فرض کنید که در ایران در همین یک سال اخیر به خصوص افتاده، این من استفاده میکنم از بحث الول، این در واقع جامعه است که پیکره این جامعه زیر آوار این حجم حقوقی، من میگذارم داخل پرانتز فقهی، دفن شده و الان سعی میکنه که پیکر بیجان یا کمجان خودش رو از زیر این آوار مدهش و مهلک حقوقی فقهی بکشه بیرون و برای همین است که اونجا میگه نزاع و نقاشی شکل میگیره بین پیکره اجتماعی، یعنی شهروند، یعنی همین آحاد مردم و نظام حقوقی مسلط که دستمایه و ابزار حاکمیت سیاسی شده برای سوء استفاده و اعمال و اجرای مقاصد خاص، و فاصله میگیره. فاصله میگیره. الان من و شما میبینیم، میگه روسری تو سر کن، میگه نمیخوام سر کنم، میگه قانونه، میگه حرف بی خود نزن، تو حق نداری. بارها دیدی در همین چیزها میگه تو حق نداری به من دستور بدی، میگه قانونه، میگه من گوش نمیدم، قانون بی خود قانونه. این داره در واقع داره هیکل بی جان این جامعه مدفون در زیر آوار حقوقی فقهی رو داره میکشه بیرون و نجات میده گویی. و این اتفاق سترگی است که در کشور ما داره میفته. حالا اینجا یک حاشیه میزنه الول، میگه که با این عنایت که ما امروزه همه ابزار این کار رو نداریم، یه مناطقی، حالا امروزه که میگه اون روزه در واقع، یعنی در واقع 40 خورده سال پیش، امروزه که واقعا فکر نمی کنم زاویه ای از اجتماعات بشری باشه که دور از و مسون از سنسورهای حساس امنیتی و سازمانهای مراقبتی باشه و همه جا می شود رد پای همین دستگاه هایی که در دست من و شماست، این بهترین وسیله برای دستگاه های جاسوسی است، بهترین وسیله است. یعنی با آمدن این موبایل و مجهز شدنش در دست من و شما ها، به یک عبارت بسیاری از تکالیف دستگاه های امنیتی کاهش پیدا کرد و اصلا شاید رفته ناپدید شده حتی به یک عبارتی. یک چیزی دست ماها دادن، خوشحالم هستیم که از صبح تا شام باش ور میری، از همه جام خبر داری، ولی غافل از این هستیم که حتی در خلوت خانه ما هم این هر غلطی میکنه و ماها دل خوشیم که خب با عرض کنم که ننه و عمه و خاله و اینها مثلا گفتگو میکنیم یا اخبار مثلا چیز رو با خبریم مثلا. برحال حالا داستان درد دل زیاد من وارد نمیشه. میگه که حالا در اون وقت میگه یه مناطق جغرافیایی خارج از کنترل میمونه و در این مناطق مردم راه گریز از قانون رو خواهند داشت. این غیر از اون چیزه. ببینید اون نکته اول نزاع و نقاشه، یعنی نقاشی که نزاعی که بین شهروند، بین پیکره اجتماعی با نظام حقوقی مسلط و ابزار دست حاکمیت سیاسی اتفاق میفته. برای چی اتفاق میفته؟ یک، به خاطر بوغاژ یا در واقع انبوهی و تراکم در واقع کدهای حقوقی، و دو، به خاطر سوء استفاده از متون حقوقی توسط حاکمیت سیاسی و منجر به فاصله گیری و گریز مردم یا هیئت اجتماعی از نظام حقوقی و دستگاه حاکمیتی میشه. ولی اینجا میگه که یک نکته دیگه هم هست، یعنی یک به لحاظ جغرافیایی یک مناطقی هست که این مناطق در رصدگاه ما نیست. حالا به هر دلیل، اون وقت حالا البته اختزاعات 40 سال پیش، 50 سال پیش، 40 سال پیش با اختزاعات امروز ما یکی نیست طبعا. ولی میگه این همین در واقع در محاق رفتن بخشهایی از اجتماع خودش اجازه گریز از قانون میده. اون وقت اینجا میگه که ما در این مناطق ما با پدیده‌ای خیلی مسئله مهمی ها دقت کنید میگه ما با پدیده‌ای به نام پدیده بگود بگودها الان عرض میکنم میگه ما با پدیده بگود BAGAUDE با پدیده بگودها بگود روبرو هستیم. پدیده بگود چیه؟ جایی که در واقع قانون دیگه‌ای خلق میشه به اقتضاء همونجا و در واقع آحاد اونجا که علل قاعده کامیونیتی باید باشه یک اجتماع مثلا محدودتری غالبی شکل میگیره که شیوه زیست مناسب اون غالب در واقع تولید میشه و همزیستی ایجاد میشه. در پاورقی اشاره میکنه که باگوت‌ها در سرزمین گل که اسم قدیم در واقع همین سرزمین فرانسه کنونیست یا گالیا حد فاصل قرن سوم تا پنجم میلادی باندهایی از روستاییان غارت شده در جنگ، بیابانگردان، اسیران فراری و بدل به راهزن یک باندهای این شکلی از اینا تشکیل شده بود. در مجلد قرون میانه، مجلد اون جلدی که مربوط به قرون میانه هست از اثر ماندگار و تاریخی تاریخ نهادهای جناب ایلول، اونجا یه نگاه نهادینه تر و نهادگراتری ایلول به این مقطع تاریخی باگوت‌ها میکنه و مینویسد، اونجا مینویسه که سپس پدیده باگوت پدید آمد، باندی از اشرار پرشمار و سازماندهی شده که به دنبال استقرار نوعی سلطه سیاسی و نظامی در یک منطقه بودند. ابتدا در غرب سرزمین گالیا یا همین گل، بعد هم در اسپانیا که واحدهای سیاسی مستقلی در ثلث دوم قرن پنجم تأسیس کردند و اون وقت اینا سلطه امپراتوری وقت رو نمیپذیرفتند. من یه پرانتزی باز کنم، یه حاشیه‌ای هم من بزنم به فرمایشات جناب ایلول. این واژه بگود یک ریشه اتیمولوژیک در واقع در زبان سلتیک داره. زبان سلتیک زبان باستان در واقع سرزمین گل یا گالیاس به معنای جنگجویان سرکشه، بگود. ولی من خودم به نظرم رسید و البته به عنوان یک یافته منجز عرض نمی کنم اینجا، خودم به نظرم رسید که یه نسبت فیلولوژیکی میان بگود و بغات در زبان عربی دور از احتمال نیست. خیلی بگود رو من شبیه بغات دیدم. بگود میتواند همون بغات در واقع یا بغات رو در واقع از بگود گرفتن، چون بگود در این تبارشناسی واژه دیرینه تر هست تا بغات، ولی یعنی ممکن است که گاهی هم ممکنه عکسه، ممکنه بوده مثلا فرض کنید در زبان عربی با توجه به اینکه یک همچین پدیده‌ای در شبه جزیره و در اون مناطق عربی و در آفریقای نزدیک به چیز بوده، نزدیک به در واقع همین بحر چیز، پدیده ناشنایی نیست برای مورخین. بنابراین ممکن است که از اونور به اینور اومده باشه. من یه فرضی همینجوری به ذهنم رسید، چون دیدم هم در معنا خیلی چیز هست، هم در شکل در واقع تلفظ و پرونانسیاسیون یه شباهت غریبی هست واقعا. گفتم احتمالا این فرض رو بگم که ممکنه که یه نسبت فیلولوژیکی بغات و بگود با هم داشته باشن، به عنوان بغات در عربی دیگه سرکشان. پرانتز من بسته. در اون مناطق، در اون مناطقی که حالا بالا عرض کردم از زبان جناب لول که بگوت ها در واقع چیز بودن، قانون سلطنتیش تفوقی نداشته و لول اشاره میکنه که این مسئله در امپراتوری روم اتفاق میفته. حالا خود این مسئله خیلی مسئله مهمی است، این نکته که چرا، البته حالا نظام اجتماعی و حقوقی متفاوت بوده، خب در نظامی که سرواژ هست، در نظام وردهداری، نوع نظام اقتصادی که تولید میکرده یک همچین مناسباتی را، اون بحثای در حوصله الان ما نیست، ولی منظور میخوام بگم که این نکته مهمه که چرا در یک جامعه ای این تولید میشه. این اشاره در واقع حاشیه ایلول به این مسئله که انبوهی و رصد کردن کودیفیکسیون رفتار، هر رفتار جزئی بشر، هر رفتار جزئی شهروند میتواند به یک همچین جزیره حقوقی غیر متعارفی متشکل از بگودها که تسلیم حاکمیت مسلط یا نظام حقوقی مسلطی نمیشند. این مسئله مهمه که در این، در تولید اون مؤثر بوده. و میگه اینجا، میگه که این حال خیلی نکته جالبیه ها، که این جای تأملم داره در وضعیت کنونی ما، همین نکته که میخوام الان بگم. میگه و این یکی از علل اساسی فروپاشی امپراتوری رومی است. جمعیتی، تعبیر از الوله، جمعیتی ناپدید میشد اما وجود داشت، اما در جای دیگری. ببینید این معرف پدیده هایی که مثلا ما باش روبرو هستیم، ازدواج وجود دارد، یعنی در واقع آمیزش، نه دیگه در کادر و تعریف زناشویی سنتی، بلکه شده است همباشی. اسمشو گذاشتن مثلا ازدواج سفید، شاید هم دیده نشه. یعنی و حالا من مثال ازدواج رو زدم، خیلی در چیزای دیگری شما میتونید ضرب بکنید همینجور. یعنی زیست بوم دیگری در زیر پوست این شهر، نبض زیست بوم دیگری در زیر پوست این شهر در حال ضربان است و دیده نمیشه. حاکمیت اینجا در واقع چوب زرنگی خودش رو میخوره، در واقع تنبیه میشه، سخت تنبیه میشه، چون میگه به فروپاشی امپراتوری رومی انجامید. سخت تنبیه میشه، ولی مقصر خودشه. مقصر حاکمیتیست که سعی کرده در کوچکترین زاویه حیات شهروندی انگشت فضول و مداخلگر خودش رو داخل کنه. این بلا رو خودش سر خودش آورد. کلیسا، میگه در حوزه کلیسا میپدیده قابل شناسایی، یعنی حالا کلیسا بگید شما در حوزه رفتار دینی، میگه در کلیسا هم این همین داستان پیش اومد. پدیده کاتارها، کتاخ، لکتاخ، کاتارها در جنوب فرانسه به خصوص در جنوب فرانسه، حالا جاهای دیگه هم بوده و با داستان آلوی جوا و ناخی داستان مفصلی داره در تاریخ مسیحیت، در واقع کلیسا در برابر پدیده کاتارها به عنوان جماعتی معترض و متمرد و سرکش در برابر نظام اعتقادی و حقوقی مسلط کلیسا مواجه شده بود. جمعیتی شده بودن اینا خارج از نرم‌های کلیسایی و سلطنتی که در واقع در یک مقاطعی از تاریخ با نظم کلیسایی یکی میشد، که این جمعیت یک جمعیت متمرد سرکش خونریز بسیار مدهش ولی ناپدید، یعنی جاهایی برای خودشون تعریف میکردن، در اونجاها پنهان از چشم در واقع کلیسا و نظام سلطنتی و در واقع زیست بوم خودشون رو تعریف میکردن، نظام نامه حقوقی خودشون رو تدوین میکردن، مناسبات رسومی آینی خودشون رو با هم دیگه تلفیق و ترکیب میکردن و برای خودشون تعریف میکردن و خارج از دسترس و اصطلاحاً ید کلیسا. این همین ماجرا رو که حالا مسئله روز الول بوده در اون وقت، الول میگه این همین ماجرا رو شما در مسئله پدیده هی پیا میتونید ببینید. اون وقتا پدیده هی پیا خب تازه مد شده بود و در اومده بود در امریکا، البته جای دیگه هم رفت ولی خب اصلش مال امریکا بود. او میگوید که شما ببینید تو همین جمعیت هی پیا رو ببینید، کاملا تمایل دارن به اینکه خودشونو منزوی و پنهان کنن و البته 7-8 سالی است که این پدیده هیپی ها مسئله مطرح آمریکایی است. اون وقت میگه 7-8 سال دیگه. و بعد اون وقت سوال میکنه که الول سوال بامزه میکنه، میگه اگر اون وقت ناگهان این ماجرا به یک جمعیت 100 میلیونی هیپی ها تو آمریکا ختم بشه، اون وقت تکلیف آمریکا چی میشه؟ یعنی جامعه آمریکا رو میخواد اینو بگه که من میگم والا اونجا در منتبی و مزمره، یه جامعه آمریکا رو شما دیگه جامعه آمریکا اینه یا جامعه آمریکا اونه؟ در واقع یعنی نکته مهمی است. الان شما فکر کنید که مثلا یک اقلیتی در جمهوری اسلامی اعمال یک قانون اقلیتی میکنه که اکثریتی از این جامعه میگریزد و پنهان میکند خودش رو و زیر بار نمیرود و سرکشی میکند، شما این جامعه ای که تابع قانون هست رو اینجا به تعبیر الول باید بهش بگید که این جامعه است که اقلیت هم مثلا اینجایی میگه اونجا 100 میلیون والا، و یا این طرف رو باید بگید این جمعیتی که اون وقت میگه هیپیا، حالا منظور از هیپیا خب مناسبتی با جامعه امروز ما نداره ولی منظور من متمردینه، منظور الول متمردین از قانونه، یا حالا اگر نگیم در جامعه امروز سرکش امروز ایران نگیم که متمرد ناراضی هم خوشنود هم نیستن، بعد اینجا ناخوشنود باید گفت مثلا ناخوشنود، این جمعیت ناخوشنود رو شما باید بگی جامعه ایرانی، یا اون اقلیتی که برای مصالحی خاص وضع و تدوین قانون کرده و اعمال و اجرا می کند به ضرب و زور و می گوید این قانون است و من مردم هستم و این جامعه ایرانی است. اینا همه کلماتی است که دفرمه شده، نه شما مردم هستی و نه شما نماینده جامعه ایرانی هستی و نه این قانون برخواسته از گرفتاری ها و اختزاعات این جمعیتی است که ناخشنوده. حالا من ناخشنود تعبیر صافتی به کار بردم، یعنی لو باید بگید سرکش در واقع. متمرد، ناراضی و معترض و شورشی حتی در اینجا که خب جایی که آورده کتغ ها مثلا شورشی هست، بگود ها مثلا شورشی هست. اما میگه بالاخره این حالا میگه البته این به نظر نمیرسه که ما در اون روز رو میگه حالا در چشمانداز اون روز که ما در اون مسیریم، یعنی در واقع در حال تأسیس جمعیتی مهم ولی کاملا منزوی. اما من خودم فکر میکنم که در ایران امروز همینطوره. من فکر میکنم که ما در مسیر تأسیس یک جامعه دیگری هستیم که در واقع در زیر این نظام مسلط فربه حقوقی له شده و امروز خودش رو بی جان، لا جان و کم جان از زیر این آوار سهمگین حقوقی فقهی داره خارج میکنه، اما خونین متاسفانه. همین که خونینه، این خودش نشون میده که حاکمیت در واقع زبان عامه نیست و این قانون و این حقوق نماینده تمایلات عامه نیست، نماینده اقتضاعات عمومی نیست. اما میگه به هر حال این مسئله همیشه وجود داشته و همیشه واکنشی به نظام حقوقی سیاسی حاکمی بوده که تحمل نمی شده. این پدیده حاشیه گزینی یا انزوا رو به قول لون میگه باید به تعبیر برخی جامعه شناسان باید به عنوان پدیده اسکپیزم، در از انگلیسی گرفته شده از اسکپ، گریز و فرار و اینها، سشپه در فرانسه. بنابراین می شود که حالا اینجا نتیجه این خواهد بگیر که در برابر همین حقوق مصوب و قانونی حاکمیتی حقوق و قوانین دیگه ای هم داشت. متوجه شدید نکته رو؟ میگه در واقع این در پی این نزاع و نقاشی که شکل میگیره و گریزی که اتفاق میفته و پیکره اجتماعی خودش رو منفک و منفصل میکنه از نظام حقوقی، در واقع یک ساخت و بافت حقوقی دیگری برای خودش تعریف میکنه. حالا میگه البته لزوماً همه جا لزوم چیز نداره که حتما فرار مطرح باشه. مثلا حقوق رسومی، مثلا گروه هایی از جامعه ترجیح میدن که به حقوق رسومی بلا فاصله بی آداب و تشریف، بی مقدمه، بی مجامله بهش رجوع کنن و به اون رجوع کنن، یعنی ترجیح میدن به اون رجوع کنن تا اینکه از قانون رسمی حاکم تبعیت کنند که دیگر اعتبار، این حرف علوله، که دیگر اعتبار و حرمت نداره. دیگه ترجیح میدن از قانونی که دیگه حرمت و اعتبار نداره اطاعت نکنن. بنابراین اون حقوق رسومی و قانون رسومی که خودشون بین خودشون وضع کردن و به رسمیت شناختن، اون رو ترجیح میدن به اطاعت از قانون رسمی حاکم. یکی از نشانه های بی اعتباری قانون حاکم فرمایش ایلول هست، میتواند جدی نگرفتن باشه. شما میبینید که شهروند نسبت به این قانون جدی نیست، قانونه ولی شهروند جدی نیست، یا بی حرمتی میکنه شهروند نسبت به دستگاه هایی که وظیفه اجرای قانون رسمی رو بر عهده دارن. همین اتفاق، من حالا تو حاشیه میگم، همین اتفاق امروز داره در ایران میفته ها، و مقصر هم حاکمیته. ولی خیلی خیلی شگفت و عجیبه که حاکمیت فکر نمی کنه که آقا حالا که اینجوری شده خودتو درست کن، خودتو اصلاح کن. قانونی که زوریه، تو الان حالا اصلا شما گیگیرم اصلا میگی مشروعه، تو الان شما میگی محترم بوده، این قانون معتبر بوده، آقا الان رفتارتو عوض کن. یا نه شما مثل این که تنت میخاره و از شورش خوشت میاد. این ببینید این متاسفانه وضعیت اینجوری شده که آدم احساس میکنه که حاکمیت با شلختگی اصلا به هیچ میگیره، رفتار و کنش حقوقی یا قانونی یا غیر قانون بگیرید یا معترضانه شهروند رو اصلا گویی انگار نه انگار. خیلی فکر میکنه که مثلا من نباید خودم رو بشکنم، مثلا من نباید از جایگاه جبروتی حاکمیت فرود بیام و مبادا صدای مردم رو بشنوم که آقا این قوانین کهن رو بریز دور، عوضش کن. بس آقا من شما رو که 96 سالته به عنوان مرجع عالی قانونگذاری من نمیخوام، من شهروند من حق دارم شما رو نخوام، شما با پول من در اونجا نشستی، شما به چه اجازه‌ای حکم نسب حکم وظیفه یک انسان فرتوت ناقص الحواس، حالا من دیگه چیز دیگر نمیگم، 66 96 7 ساله رو تمدید میکنی با کدوم حجت عقلی، با کدوم حجت اجتماعی، با کدوم حتی حجت شرعی شما یک همچین کاری رو مرتکب میشی؟ من شما رو به عنوان آدمی که در مرجع اعلای قانونگذاری من هست در سن 96 7 سالگی نمیپذیرم، حق دارم نمیپذیرم، شما حق نداری به من تحمیل بکنی. من به عنوان جامعه ایرانی عرض میکنم این انبوه آحاد ده ها میلیونی جامعه ایرانی، این توهین بزرگی است که شما داری به من میکنی، به من جامعه ایرانی میکنی با نصف یک آدمی که اختلال مشاعر داره، اختلال حواس داره، اختلال هزار چیز داره. در 96 7 سالگی مگر آدمی رو شما مسخره میکنی؟ من شهروند ایرانی رو، شما من جامعه ایرانی رو به تمسخر گرفتی، هر کس میخوای باش. ببینید این در واقع بی‌حرمتی رو خود حاکمیت داره ایجاد میکنه، خودش داره دامن میزنه. شهروند بدوند متمرد نیست اینجا، شهروند بدوند سراغ تشکیل کامیونیتی یا اجتماعات قانون گریز یا عرف پذیر یا فلان نیست. شمایی داری این کارو میکنی، شما راه دیگری براش نمیگذاری. یعنی اینا هست، یعنی این اینجا الول اشاره میکنه میگه این مشکل جماعت یا محیط های حقوقی موند جوریدیک، میگه موند البته هم تعبیر جهان داره ولی تعبیر جمعیت داره، جماعت داره، تعبیر محیط داره، اینجا محیط های حقوقی، جماعت حقوقی. میگه این مشکل جماعت و محیط های حقوقیه، یعنی همین قضات دیوان عالی، همین قانونگذاران، همین افرادی که به عنوان مقنن در مجلس شورا نشستن، همون کسانی که به عنوان اعضای شورای نگهبان در اونجا نشستن که صلاحیت بازبینی قوانین مصوب مثلا مجلس رو دارن و و و و دستگاه های دیگری که تصویب بخشنامه و تدوین و چیزهای لوایح چیز و دولتی و نمیدونم غیر دولتی و اینها، همه اینا، اینها میگه باید از خودشون بپرسن. خیلی تذکار هوشمندانه است که علول میده اینجا، میگه اینا باید از خودشون بپرسن بگن که آ این قارون رسمیت داره یا خیر، این اعتبار و حرمت داره یا نه، آیا مردم اینو تحویل میگیرن یا نه، اینان که باید از خودشون بپرسن. نه این که شما اگر فرض کنید مقام عالی کشور یک آدم عاجز مختل الحواسی رو در 96 7 سالگی منصوب میکنه به اونجا، همه بگید بله بله چشم، و قوانین رو جوری چیز بکنید که اون بپسنده. شما موظفی در اینجا وقتی که میبینی این قانون کارایی نداره استعفا بدی، نه یک دو نفر، قضات دیوان عالی کشور استعفا بدن، نمایندگان مجلس هم استعفا بدن اگر شرافت دارن استعفا بدن، بگن آقا مسخره که نیستیم ما، مردم که مسخره نیستن، معنی نداره شما همه مردم رو فروختید به تشخیص یک آدم علیل 96 7 ساله‌ای. هر کس هست، محترم بوده، خیلی خوب، حالا اصلا خدمت هم کرده، خیلی هم خوب، به قول آقای خمینی گفت خیلی هم خوب، ولی الان من قبولش ندارم دیگه. در سن 96 7 سالگی شما داری توهین میکنی به من، به من جامعه ایرانی، به همه آهاد، به همه، به نظام حقوقی، همین نظام حقوقی مفلوک و افلیج و فشل. این خب این خیلی، یعنی ببینید اینجا میگه که حالا اگر همه چی، این الول اشاره جالبه، میگه اگر همه چی حتی فلان، ولی آقای حقوقدان، آقای مقنن، آقای قاضی، تو نباید از خودت سوال بکنی که آیا این اصلا رسمیت میتونه پیدا کنه این قانون؟ آیا اصلا حرمت و اعتبار میتونه پیدا کنه این قانون؟ یا نه این قانون مزخرفی که من وضع میکنم میتواند به نارضایتی عمومی دامن بزنه، به ناخشنودی دامن بزنه، به تمرد و سرکشی دامن بزنه و میتواند اجتماعات پنهانی درست کنه و میتواند حتی قانون عرفی المسنا، خیلی نکته مهمی بود، ایجاد کنه و ساخت و ساز در واقع بخشی از جامعه رو که به صورت زیست بوم پنهان داره ادامه حیات میده اون رو تامین کنه. خیلی مسئله مهمی است. این میگه مشکل ایناست، اینا باید چیز کنن. اگر ما بخوایم، حرف الوله، اگر ما بخوایم فقط اونچه که در تالارهای دادگستری میگذره رو ملاک بگیریم، که این شوخیه، این طنز تلخی است. منظور اینه که، حرف الوله، منظور اینه که قانون اطاعت نمیشه، کلیت جامعه متون حقوقی مصوب از سوی هیئت حاکمه رو با عنوان قانون به رسمیت نمیشناسه. اینه و نتیجه میگیره الول که این ملاحظات متنوع و زو ابعاد هست که میکوشد به ما نشون بده که نمیشود حقوق رو به حاکمیت سیاسی فروکاست. نه خیر، حقوق رو نمیشود به حاکمیت سیاسی فروکاست، یا در تعبیر دیگه در واقع باید گفت که نمیشود حقوق دستمایه و ابزار مقاصد، اعمال مقاصد خاص حاکمیت سیاسی قرار بگیره. عنوان بعدی این بحث این بود که آیا حقوق رو می شود به اقتصاد فروکاست؟ آیا حقوق به مثابه بازتاب رفتار مثلا، یا همچون روبنا به پدیده های اقتصادی فروکاستنیه؟ آیا اصلا حقوق بیان و تعبیر دیگری یا تعبیری از مبارزه طبقاتیه؟ الول میگه من میخوام بگم که ابتدا بگم که تعمیم یک تفسیر قرن 19 اشارش به مارکسیزمه. تأمین یک تفسیر قرن 19 در غرب امروزه دیگه ممکن نیست. افزایش پدیده اقتصادی، پدیده های اقتصادی و پدیده آرزی اون، یعنی نزاع طبقاتی، این چکش مهمی است میزنه ها الول اینجا. میگه افزایش پدیده های اقتصادی و پدیده آرزی اون، یعنی نزاع طبقاتی، در همه جوامع بشری وجود نداشته. اشتباه نکنید. به علاوه در جوامعی هم حقوق یافت شده که در غایت افرادش در غایت برابری و تساوی به سر بردن. اشاره میگه، من اشاره میکنم به قبایل بانتو. بانتوها از قرن 14 میلادی به این سو، میگه اگه دقت کنید بانتوها قبایل چیزن دیگه، یعنی جنگل نشین و عرض کنم که ابتدایی که در کنگو و آمازونی و عرض کنم در برخی مناطق هنوزم هستن دیگه. میگه شما اگه دقت بکنید از قرن 14 میلادی به این سو، حالا اینم خودش جالبه دیگه، اسناد این قبایل از قرن 14 به این سو خب خیلی اشاره دقیقیه یا باید جدی گرفت. به این سوست که به نحوی کاملا برابر و عادلانه زیست کرده و یک ساختار غذایی مستحکم عرفی و رسومی برای خودشون داشتن. این یه نمونه شد. این اسناد از قرن 14 میلادی به این سو نشون میده که این قبایل در زیست خودشون یک نظام حقوقی داشتن، به نحوی کاملا برابر و عادلانه زیست کردن و اتفاقا این ساختار غذاییشون یک ساختار غذایی عرفی و رسومی بوده، بسیار مستحکم بوده. در این بافتار بانتو شما میگه مطلقا نمیتونید از ظلم طبقاتی، تمایز طبقاتی یا شکاف طبقاتی اثری ببینید. ما میگه تو همین حوزه قبایلی جوامعی داریم کاملا برابر و عادلانه و سخت پیوسته و دلبسته پدیدهای حقوقی، بی آنکه طبقه ای بتواند به طبقه دیگه ظلم کنه. بالاتر از این و برای من الول، یعنی الول، پدیده بسیار قابل توجهی است که در جوامع بسیاری حتی مشاهده شده که حقوق اساساً خیلی مهمه ها، که حقوق اساساً برای دفاع و حمایت از ضعفای جامعه تدوین و تصویب می شده است. میگه ممکنه این برای امروز ما خیلی آرمانی و رویایی و حتی غیر ممکن به نظر برسه، اما مسئله مهم اینه که این وجود داشته. به خصوص گاهی شما جاهایی می بینید که در اونجاها قوانینی تصویب شده که جرایمی هرچه شدیدتر و سختتر رو با هدف تأمین وضعیت اجتماعی عالی‌تر و شامخ‌تر برای آحاد جامعه وضع کرده. یعنی نه فقط جرایمی مالی مثلا برای ثروتمندان جامعه که در واقع از ثروت اونها بگیره، برای ایجاد عدالت چاره نیست، حاکمیت باید این کارو بکنه، نه مثل مملکت ما که یک تعداد یک طبقه نورسیده راندخار تصویرهای آدم میبینه وحشتناک. واقعا همین چند شب پیش من یه فیلم های دیدم از مناطق شمالی و برخوردار ایران که رستوران ها و فلان اصلا حیرت انگیزه، واقعا خانه های چنان آنچنان فلان. این جامعه فاسده، این جامعه آلوده است، این جامعه خواهد پاشید، یعنی باید بپاشه، معنی نداره در یک جامعه یک تعداد بیشماری نان شب نداشته باشند، ولی اون طرف قصرهایی باشه که چند صد میلیارد و چند هزار میلیارد. مسخره بازیه. در این بی هیچ برو برگرد حاکمیت در چنین جامعه فاسده، بی هیچ برو برگرد. میگه نه به خاطر، یعنی مثلا که جرایمی وضع بکنیم که مالی از ثروتمندان بگیریم با هدف ایجاد برابری که بدیم مثلا به اقشار عمومی جامعه، که حتی بالاتر میگه مجازات مرگ پیشبینی شود برای خطای کسانی که مسئولیت‌های سیاسی کشور رو در دست دارن، در حالی که همون ارتکاب برای ضعفای جامعه و آحاد شهروندان با کمترین میزان مجازات پیش بینی شده. چه کلماتی است اینا واقعا. اینها میگه در یه چیز جدیدی نیست. حالا مثلا ما فکر کنیم باز که حالا محصول مثلا دموکراسی های قرن بیستومیست و مثلا بشر امروز حالا مدرن فلان، نه میگه این شما نگاه کنید در قرن سوم و دوم پیش از میلاد باز در جمهوری روم پیش اومده. برای یک کنسول در جمهوری امپراتوری روم به قضات مؤسس جمهوری روم میگفتن کنسول، جوریس کنسول، کنسول برای کنسول که از معرکه جنگ میگریخت قاعده معمولی و عادی اجرای حکم مرگ بود. و ایلول میگیم بارها پیش اومده بود، یعنی عالی ترین مسئولان کشوری، عالی ترین مقامات لشکری و کشوری با کوچکترین خطا محکمترین مجازات می شدن. اما میگه همین رو شما در نظر بگیرید، اما همین رو، یعنی همین جرم گریختن از معرکه جنگ اگر برای یک شهروند رومی اتفاق می افتاد، حد اکثر میگه مجازاتش محکومیت به 20 ضربه شلاق یا مشابه و معادلش بود. این یک وضعیت عام و شایعی بود توی حقوق رومی تا قرن اول پیش از میلاد به خصوص، که هرچه مسئولیت اجتماعی سنگین‌تر می بود، هرچه در مراتب اجتماعی شما جایگاه مهمتری می داشتی، جرایم ارتکابی شما مجازات به مراتب سنگین تری داشت. و حتی برای گرفتن و حیازت در واقع یک عنوان یا یک سند احوال اجتماعی مثل سند احوال اربعه مثلا، شرایط بیشتری و چیزهای بیشتری لازم بود شما داشته باشید و ارائه بدی و اثبات کنید. مثلا ازدواج برای عوام جامعه رو میگفتن پلبیان، در مقابل اشراف جامعه که میگفتن پاتریسیان. میگه مثلا ازدواج برای عوام جامعه بسیار آسان‌تر بود تا اشراف جامعه. ما بنابراین سیستم حقوقی داشتیم داریم که ناظر و مراقب جبران کهتری و فروتری اجتماعی یا اقتصادی است. خیلی مهمه این حرفا. یعنی یک سیستم حقوقی که باید جبرانگر باشه، در جامعه آحاد جامعه هستن فروترن، نظام حقوقی باید وظیفه و سمت جبرانی و ترمیمی و حمایتی و مراقبتی رو ایفا کنه در مقابل گردن کلفت های جامعه، در مقابل مقامات، در مقابل زورمندان، این چیزی است که در جاهای دیگه جز جهان رومی هم وجود داشته. و ما متوالیان، میگه الول، میگه ما این سیستم‌های حقوقی رو ما متوالیان دیدیم و میبینیم که نقش جبرانی و مراقبتی دارن، گرچه هرچند که به قول الول امروز به نظم مخالف این هم عادت شده متاسفانه، که هرچه جایگاه بالاتری کسب بشه و آسانتر از مجازات فرار میشه میکنند و نمونه های فراوانش رو متاسفانه در جمهوری اسلامی میبینیم که هیچ نسبتی با اسلام نداره و مقامات عالی بسیار بسیار آسان از مجازات لازم و شایسته و مناسب فرار میکنند به عناوین مختلف. و این در حالی است که این مملکت رهبر داره و اون رهبر مدعی است که احکام اسلام در این جامعه جاری است، ولی حتی او هم نمیتواند و نتوانسته در این سه دهه گردن کلفت های فراوانی رو به مجازات شایسته برسونه، در حالی که آحاد ضعیف جامعه با کمترین ارتکاب به شدیدترین مجازات ها محکوم میشن. اما ایلول میگه که ما اینجا که میارا فرانسه دهه 60-70، میگه با یه پدیده جالبی هم روبرو هستیم ما، که در این پدیده های حقوقی ما به این پدیده میگیم قاضی سرخ، جوج لو جوج روژ، پدیده قاضی سرخه. قاضی سرخ چیه؟ قاضی سرخ به قضاتی گفته می شد که عضو سندیکای قضاتن. این سندیکاها در جریان شلوغی های ماه می سال 1968 جنبش 1968 فرانسه ایجاد شد و آشکارا البته به چپ ها یا رادیکال، حتی رادیکال های چپ تعلق داشت. و برخی از این قضات سرخ در جریان محاکمات در دفاع از افراد بینام و نشان علیه نامداران جامعه درخشیدند، ایستادند محکم و درخشیدند. بعدها البته خب این دادگاه های جنجالی در دهه‌های بعدی یواش یواش روی کاهش گذاشت. حالا شما فکر کنید که این سندیکایی که عضویت در اون سندیکا یک رسالت خاص به قاضی میداده و به وکیل میداده تا گردن کلفت های جامعه رو دراز کنند با بیشترین مجازات و در دفاع از مظلومین جامعه، اون وقت شما برید در فضای کنونی ایران ما که سندیکا دشمن حاکمیت قلمداد شده. اینجا معلوم میشه که چرا سندیکا دشمن حاکمیت، سندیکای مستقل، اینجا معلوم میشه. بلا فاصله حاکمیت برای هر سندیکای، از جمله سندیکای حقوقدانان، از جمله سندیکای وکلا، سندیکای قضات، یک سندیکای بدیل درست میکنه برای کارشکنی، برای زمین زدن، برای متهم کردن اونها، برای در زندان کردن، برای دست و بال اونها رو بستن. این آشکارتر از این نمیشه فساد و تباهی یک نظام سیاسی رو نشون داد. و میگه در اون سالها، ایلول میگه در اون سالها موارد متعددی رو میشد در سطوح قضایی که هر کسی جایگاه اجتماعی فخیمتر و عالیتری داشت به مجازاتهای سنگینتری محکوم میشد. بنابراین میخواد نتیجه بگیره که حقوق همینطوری و خودکار ابزار سرکوب در دست طبقه مسلط و قدرتمند علیه طبقه ضعیف نیست. میشه گفت که حقوق گاهی تابع پدیده‌های اقتصادی میشه، بله، ولی اینا قاعده نیست، یه موارد نادری است. به طور مثال میشه تأثیر اقتصاد رو در زمینه‌های دید که اساساً دیگه حیثیت و هویت حقوقی نداره. مثلا ازدواج و مناسبات کلی خانوادگی، روابط و نسبت‌های عرض کنم که خانوادگی، مادرانه، پدرانه، این مناسبات می همیشه تحت تاثیر پدیده‌های اقتصادی نیست. اینجا در واقع موضع سلبی داره الول، دقت میکنید در این پرسش تیتر دوم. اما مواردی هست که در متن یک خانواده بیچون و چرا تابع ملاحظات اقتصادی است. این موارد میگه در قانون مدنی شما آشکارا میبینید. اون چه در قانون مدنی از این جهت مهمه، در همین حوزه، در همین مسئله، رژیم های زناشویی و انحصار وراثته. و اون چه که شما میگه، شما ای دانشجویان محترم حقوق در دور دکترای دانشگاه بردو، میگه شما اون چه که در حوزه قیمومت صغیر و اینها، بچه صغیر، حالا من اضافه میکنم مفلس و سفیه و مجنون و مهجور رو، اینا رو هم بعد آورد، میگه اونو کاملا روشنه، میبینید که اونجا قانون نه تنها ناظر به وضع صغیر و صغارت اوست، که ناظر به دارایی او هم هست، ناظر به میراث او هم هست. در قوانین مربوط به قیمومت صغیر و به تعبیر من حالا سفیه، مجنون، مهجور، فلان، دارایی این شخص، مسئله دارایی او، مسئله حفاظت از این دارایی و حتی مسئله اشخاص درگیر یا حافظه در واقع این دارایی هم، اینها ذیل همین مجموع قوانین حقوقی آورده شده. شما اونجا رو دیدید، این حقوق رو میگه میشود به عنوان توجیه برخی نظام های اقتصادی به کار گرفت و گرفتن، اما حتی این حقوقی است که جز برای دفاع از طبقه و گروه استفاده نشده. در مثال نرم‌های مهم قانون مدنی ناظر به وصیت یا ازدواج، شمول این قوانین که میگه مربوط به همه آحاد اجتماعی نیست، خب معلومه دیگه، چون در جامعه خب همیشه کسایی هستن که مجردن یا اصلا مالک نیستن در واقع، یعنی از شمول این قانون خارجن، به خاطر اینکه اصلا موضوع این قانون نیستن. یه اون نرم های انبوه حقوقی بنابراین برای طبقه برخوردار یا انحصاراً برای بورژوازی تدوین شده. بورژوازی رو اینجا به اون مفهوم مارکسیستیش نباید گرفت، مفهوم شهروند برخوردار در واقع باید گرفت. بسیار خوب، ما در اینجا بحث رو خاتمه بدیم و ادامه این بحث رو من واگذار کنم برای جلسه آینده. در جلسه آینده در خدمت شما عزیزان به ادامه همین بخش اقتصادی من خواهم پرداخت که یک تمامش بکنم دیگه، چیزی البته کل ماجرا رو شما گرفتید، چیزیش نیست دیگه، ولی بعد به فقره دوم بریم که آیا حقوق نرماتیو رو میشه تفسیر فرضی و وهمی کرد، تفسیر کرد که موهومه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از حوصله شما سپاسگزارم. تا هفته آینده.